منع رفت آمد و در واقع قطع ارتباط با دنیای بیرون برای پدر ما از روز 21 اتفاق افتاد. یعنی در واقع 4 روز قبل از اون وعده که داده بودن و دعوتی که از مردم کرده بودن برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم نصف و تونس حضور در کلاف مایی داشته باشن، در زن 4 روز قبلش روز 21 پنجشنبه صبح ماموران امنیتی از رفت آمد کلیه اعضا به خانواده جلوگیری کردن و منزل کاملا به محاصره نیروی امنیتی در اومد و یکی از اعضای دفتر سابق پدرم و همچنین برادرم که اول صبح رفته بودن ملاقات کنن گفته بودن که در حال حاضر به طور موقت نمیشه. این آغاز همین حرفی که ما امروز سر کار داشتیم در مورد پدر ما روز 21 بهمن پنجشنبه اتفاق.
بعد روز 25 بهمن که روز تظاهرات بود چطور آقای کروبی؟ پدرتون تونستن از منزل خارج بشن؟
نه، ببینید 21 که مأمورین اومدن منزل رو محاصره کردن، هر گونه رفت آمد من کردن، حتی به مادرم هم اجازه داده نشد از منزل خارج بشه. البته در اون مقطع گفتن که این محدودیت موقته و مربوط میشه به ماجرای 25، ظاهرا بنابراین بود که شرایطی نباشه که ایشون در اون روز بتونن از منزل خارج بشن. خبر مربوط به این محدودیت روز شنبه کار شد و بلافاصله تماس‌های تلفنی از سوی بعضی از شبکه‌های خبری گرفته شد، البته از خارج از کشور، و خب هم من هم برادرم بتون کنم این تماس با ما برقرار شد. من شنبه در دانشگاه هم بودم، با من دو تماس از یکی از بی بی سی و دیگری از رادیو فردا یادم گرفته شد و در ارتباط با این محدودیت پرسیده شد. بلافاصله تلفن دل پدر و مادرمون در روز 23 قطع شد و تلفن من و برادرم هم همچنین هم منزلمون هم موبایلمون قطع شد. قطعی تلفن‌های موبایلمون که تا به امروز ادامه پیدا کرده و هنوز هم برقرار نشده، اما تلفن‌های زمینی منزل بعدا وصل شد. خانواده ما از همون روز اومد واقعیتش تحت فشار قرار گرفت. یعنی این دعوت برای حکومت که ظاهراً از رفتار مردم در مصر و تونس و سقوط دیکتاتورهای مادام العمر در کلام و سخن استقبال میکرد، اما اینکه این جریان دعوت بکنه مردم رو و بیان حضور داشته باشن و همدردی رو مردم بکنن برای حاکمیت ما ظاهرا خوشایند نبود، چون حاکمیت ما میدونست همین حق رو از مردم خودش سلب کرده و لذا محدودیت آغاز شد. روز 24 منزل اخوی ما برادرمون حسین نیروی امنیتی رفتن، با اینکه ایشون منزل نبود، خانواده‌شون نبودن، درگوشی کندن وارد منزل شدن، حتی در منزلش مستقر شدن. 25 که اسمش اگر بذاریم همون روز واقعه، روزی بود که این اتفاق افتاد و علی‌رغم اینکه مقامات رسمی کشور هیچ کدام پاسخ رسمی به این دعوت ندادن و این درخواست رو نه رد کردن به طور رسمی و نه مجوز بهش دادن، مواجه شد با حضور پرشمار و پررنگ مردم در خیابان‌های مختلف. از مسیری که خوب گفته شده بود نیروهای امنیتی به شدت برخورد کردن. بنابراین حکومت آن چیزی که از این داستان 25 به اعتقاد من درس گرفت این بود که بعد از 2 سرکوبی، تقریبا 20 ماه دقیقا سرکوب خیابانی جنبشی و انواع اتهام ها به رهبران جنبش و سخت گیری و سیاست داغ و درفش، حس کرد که هنوز سخن بسیار اصلی و اساسی در درون مردم ایران وجود داره و نفوذ کلام رهبران جنبش جناب موسوی های کروبی آنقدر هست که اگر امروز یه دعوتی انجام بدن هنوز تعداد زیادی با توجه به هزینه سنگینش حاضرن بیان تو خیابون.
پس در واقع تفاوت دوم با اون 10 روز قبلش دقیقا چی بودش که یهو در واقع ماموران امنیتی حمله کردن به درون منزل و این اتفاق افتاد؟
سوال بسیار خوبیست، چون این موارد در قبل هم اتفاق افتاده. برداشتمان اینه که مقامات کشور تصورشون این نبود که این میزان مردم هنوز آمادگی حضور در عرصه داشته باشند و فکر میکردن با تخریب و به خصوص برنامه‌های متعددی که سلسیما توی این مدت در جهت تخریب این دو عزیز ساخت و پخش کرد نفوذ اینها کم شده. به عبارت ساده آنچه که خودشون میگفتند این بود که یک ریزش‌هایی بوده ولی رویش‌های فراوانی بوده و خیلی از افراد دیگه از اینا بریدن، حتی اونایی که به اینا رأی دادن دیگه از اینا بریدن. این برداشت حکومت تبلیغاتش بود که این تبلیغات یواش یواش مثل داستان مولا نصرالدین به باور حکومت تبدیل شده بود. سوم اسفند اول ساعت 10 صبح اولین خبر یورش ماموران امنیتی و بازداشت رهبران جنبش سبز داده شد که من این رو از طریق ایمیل به دوستانی زدم و اونا تونستن خبرش رو تنظیم بکنن و این خبر در واقع منتشر شد.
در واقع شما از تهران خارج شده بودید که بتونید این کار رو انجام بدید به اتفاق برادرانتون؟
من به مدت یه هفته واقعیتش از تهران خارج شدم و بعدم به تهران برگشتم. دیگه برام مهم نبود چون شنیدم که بازداشتمان دارم گفتم میاد، اما ظاهرا بازداشته ما برادران همزمان با پدر برای این بود که این خبر تو اون روز درز نکنه، خبر منتشر نشه، به خصوص نحوه یورش منتشر نشه. خب ما این کار رو کردیم، وظیفه اخلاقی اون بود، وظیفه انسانی بود، وظیفه حق جامعه بود بدونه و انتشار ما موجب شد که فرزند مهندس هم در جریان قرار گرفتن و اونم مراجعه کرده بودن، دیده بودن در کاملا بسته شده، چون در ارتباط با مهندس موسوی هم همونجور که میدونید برای خانواده مهندس موسوی هم همین مسائل و مشکلات به نوعی به وجود اومده بود. روز 29 بهمن محافظان مهندس موسوی مرخص شده بودن، اسلحه‌هاشون رو تعویض گرفته بودن، ردشون کرده بودن، رفته بودن و جلوی کوچه منزلشون این آهنگکشی اتفاق افتاده بود. طبیعی بود که خب خانوادهشون هم نگران بودن. این خبر بعد که پیگیری شد دقیقا در همون روز دوم اسفند همزمان با زیارت اول مهندس موسوی هم در واقع منزلشون مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت و رسما ماموران به درون خونه ورود کرد.
به اشاره کردید که پدر و مادر شما از 26 بهمن تا دوم اسفند که در واقع حصر آغاز شدش در منزل تنها بودند و عراض لاباش حالا جلوی منزل شعار میدادن شبها و خب نیروهای امنیتی هم حضور داشتن در منزل. ارتباط شما یعنی ارتباط فرزندان و خانواده با پدر و مادر از کی قطع شدش دقیقاً؟
ببینید ما پیشبینی میکردیم که حوادثی ممکن اتفاق بیفته و به همین دلیل در این حادثه ممکن تلفن ها قطع بشه، شرایطی باشه، پیشبینی کرده بودیم. ما سیم کارتی که تا حالا تا کنون استفاده نشده بود داشتیم، حتی با گوشی هم ما درون منزل گذاشته بودیم و ما تا دقیقا دوم اسفند که ماموران امنیتی به درون ریختن و همه چیز ضبط کردن تا همون روز با پدر و مادرمون از همین طریق، طریقی که خطایی که غیر قابل شناسایی برای اونها بود ارتباط داشتیم.
یه سیم کارت و یه گوشی در واقع نو رو گرفته بودید و
بعد خطای رسمی اون که همه قطع شد، هم خودمون هم مادر حتی تلفن منزلشون هم قطع شد. ما این ماجرا رو ببینیم چون واقعیتش اجازه بدید من اینو بگم، چون برای پدر ما این ماجرا اتفاق افتاد، حداقل فیلم و عکسش رو همه میدونن. در شبهای رمضان به منزل پدر ما تو این مدت در 4 مرحله به منزل حمله کردن که بقیانه ترینش در شبهای رمضان بود، لیالی قدر بود، تلفن رو قطع کردن و این اتفاق افتاد. ما با توجه به تجربه‌ای داشتیم که احساس میکردیم هر وقت اینا از موضوع عصبانی هم این عراض لوباش رو هم میدازن میاد برای منزل و مسئله به وجود میارن، پیشبینی کرده بودیم که اگه این وقت خطا قطع شد بتونیم و تاریخایی داشته باشیم. بنابراین بله یه چند تا سیم کارت شیوهای استفاده نشده اینا داشتیم که بتونیم حداقل از وضعیت سلامت پدر و مادر اون اگه اتفاقی نمیشه به چیزی افتاد مطلع باشیم. خوشبختانه اون اتفاق که افتاد حداقل اینه که ما تونستیم از همون مسیر ارتباطمون رو برقرار بکنیم و حداقل در جریان باشیم.
و از چه روزی آقای کروبی ندیدید پدر و مادر خودتون رو؟
دیگه که بهمن ارتباطمون قطع شد، ارتباط دیداریمون قطع شد، اما ارتباط تلفنیمون به ارتباطی که بتونیم صحبت بکنیم تا دوم اسفند، یعنی دقیقا تا بعد از ظهر، من آخرین صحبتی که با پدرم هم کردم دوم اسفند ساعت 2 بعد از ظهر بود که با پدرم صحبت کردم، بعدش هم با مادرم داشتم، اما دیگه بعد ارتباطمون قطع شد و نمیدونستیم چه جوری تا شنیدیم که بعد هم متوجه شدیم که در اون گروه دیگه ورود کردن و نیمه شب در واقع ساعت 2:30 صبح سوم اسفند من مطلع شدم که مأمور امنیتی دیگه یورش کردن و بستن و بازداشت کردن حتی درون آپارتمان و کلیه اسباب و اساسیه به جز دیگه مبلمان و فرش و این حرفا از جمله کلیه کتاب ها، تلویزیون، رادیو، هر آنچه که در اون منزل بود، حتی داروها همه رو توقیف کرده بودن برده بودن و پدرم اونو در یک پدر آمادر در یک اتاق با یک نشیمن و حتی قفل اون اتاق هم عوض کرده بودن و تمامی امکانات رو در اختیار خودشون گرفتن.
برای شما کلا خانواده آقای کروبی و خانم کروبی این حصر بجز خود پدر و مادر برای خانواده چه مشکلاتی به وجود آوردش؟ چقدر در روند زندگی عادی شما، زندگی خانوادگی شما تاثیر گذاشتش؟
یه اشاره مادرم در این نامه کرد، تلاش در جهت فروپاشی خانواده. اینو باید این مادر همش تردید. ما میدونیم این موضوع در میگه در نظام های حقوقی همه پذیرفته شده است. اصل شخصی بودن جرم و مجازاته. اگر کسی مرتکب جرم میشه خودش باید مجازات میشه. فرضاً بر این بذاره. این در تمام نظام های حقوقی قرن هاست پذیرفته شده. در اسلام که 1400 سال پیش با صراحت و روشن اسلام به این موضوع و آموزه‌های الهی پرداخت که مجازات رو نمیشه و اقربا نزدیکان و خویشاوندان تصرفی داد. مجازات مختص کسی است که فرض بود. حالا فرض بکنید رفتار آقای کروبی مجرمانه بود. فرض بود. از نظر ما مجاهدت فی سبیل الله از نظر حکومت مجرم. فعلی مجرم. ببینید حکومت متاسفانه رفتاری رو کرد که در هیچ نظام حقوقی تا کنون تو دنیای مدرن دیده نشد. تصرفی مجازات به افراد خانواده. شما فرزند خردسال خود من، فرزند 9 سالش بود اولین از کشور ممنوع خروج شد. از پرونده مدرسه فرزندان برادر، از اخراج فرزند شب خودم از مدرسه، به این دلیل که تنها مدرسه مربوط به دولت بود، مربوط به مدرسه بین الملل میرفت فرزند من و معاون آموزش پرورش در منطقه دو جلسه میره میگه چون نوه فلانیست نباید تو این مدرسه بشه. ببینید ما تو با شرایطی هم مواجه شدیم که حکومت دامنه مجازات رو به سمت کل خانواده بود. من و برادرم یکی خوب طبیعیه که کنار پدر بودیم، هر هزینه‌ای هم بنا بود برای ما خیلی با جان و دلم میپذیرفتیم که پرداخت بکنیم. اما دامنه این رو به همسران ما رسوندن، به نوه ها رسوندن، واقعیتش کاملا غیر قابل قبول بود. یا اینکه یک فرد که به لحاظ سیاسی با حاکمیت موجود دچار اختلافه، به عبارت مادرم در نامه که با آیت‌الله خامنه‌ای نوشت، چون با صراحت میشه اختلاف شما با همسرم چه ربطی به حق زیستن ما داره؟ خب مگه میشه یه چیزی یه جور بشین که طرف خانواده احساس بکنه حتی نمیتونه به طور عادی زندگی بکنه؟ 6 شب در ایام رمضان از جمله لیالی هست شب شهادت میاد، یه مش باباشون میبودن، حتی در خونه رو آتیش زدن، به خونه اومدن، تو کل خونه رو تخریب کردن، میلیون ها تومان به اموال ما ضربه زدن و آسیب زدن. و این افراد در کمال اهمیت حکومت ما در حالی که 15 سال با شاه مبارزه کردیم، یک شب بدون پهلوی شبان بیمخ هم کم نداشت، ولی یه دونه این شبونه رو نبرد، نه جلوی منزل ما، جلوی منزل دیگری هم نبرد. از مبارزین فکری گرفته تا مبارزین مسلحانه که در پیش از انقلاب با نظام پهلوی میکرده. یکی از کارهای بسیار بسیار زشتی که در طول این مدت اتفاق افتاد تصرفی مجازات به اعضای خانواده بود. این اتفاق برای همه ما افتاد و واقعیتش اینه که خانواده هزینه پرداخت. مثلا همین 25 که شما الان مثال میزنید، ما 4 برادریم، غیر از همسرانمون و نوه‌ها، 4 برادر با پدر و مادر. ما در یک مسئله احساس کردیم که از خانواده 6 نفره ما 4 نفر درگیر این مسائل هست و پدر مادر تو هستن، یه برادر فراری است، یه برادر زندانه، یه برادر دیگه نیست. ببینید این شرایط خیلی خیلی غیر منطقی بود که متاسفانه اتفاق افتاد. البته ما نه کینه‌ای داریم نه این موارد رو میگیم از باب این که خدایی نکرده مشکلات اون روز رو بخواییم سر حکومت بزنیم. والله این رو میگم صادقانه، میگم با من کسی که عضوی از این انقلاب بوده افتخار اینو داشته روزای سختیش تو جبهه، نه به عنوان کسی که تو خدمات اون عقبه بود و تدارکات بوده، با عنوان نیروی رزمیم بعده از پشت میده مدرسه هم برده. هنوز هم دارم میگم و اون رو میگیم بلکه درسی باشه برای آینده و حکومت اجازه نده به بخشی از مأمورین بی عقل و بی تدبیر که آبروی یک سیستم رو با رفتارهای
کودکان. یه سوالی که اینجا مطرح میشه، موقعی که خب از دوم خرداد 76 تا حدود سال 88 تا قبل از سال 88، خب پدر شما خیلی متهم بودش توسط یه بخشی از اصلاح طلبان، به خصوص سر در واقع برخی از عملکردها در مجلس ششم، شرکت در انتخابات مجلس هفتم و مسائل اینچنینی که رابطه خیلی صمیمی با آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر دارند مواردی در مجلس بوده که به عنوان مثال با دستور آقای خامنه ای طرح مطبوعات از دستور کار خارج کردن، یا اینکه در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردن علیرغم اینکه خیلی از اصلاح طلبان انتخابات رو شرکت نکردن درش، و بعضا مطرح میشد توسط برخی از اصلاح طلبان اینکه آقای کروبی خب رابطه خیلی خوبی داره. خود آقای کروبی هم همیشه میگفتن، معمولا که میگفتن بعد با رهبری همکاری کردش و اینها. چه اتفاقی افتاد دقیقاً به نظر شما در سال 88 که دیگه اونطور نبود؟ یعنی اینکه آقای کروبی و کلاً به طور کامل رابطهشون با رهبری قطع شد، با آقای خامنه‌ای قطع شدش و جلوی حالا جلوی دستور سریع ایشون ایستادن و به وضعیت به اینجای رسید که الان شاهدش هستیم.
شخصا بر این باورم همه انسان ها دوچار نقاط قوت و ضعف هستن و در رفتارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگیشون قطعا میشه نقاط قوت و ضعفی پیدا کرد. در مورد پدر ما هم ایشون هم هیچ استثنایی نیست، ما هیچ حاله مقدسی هم برای ایشون نکشیدیم. اما اشکالی که دوستان اصلاح طلب مطرح میکردن اتفاقا نقطه قوتش بوده. کسی، من الان این رو میگم با تجربه همین امروزی که ایشون تو حرسه و تاریخ و گذر زمان ثابت کرد، ایشون اشکالات دیگه دارن که اگه خواستیم اون اشکالات رو موقع محل بحثی جو بهش میپردازیم که کجاها شاید به لحاظ سیاسی اشتباه کردن. این که تا قبل از 88 سعی میکردن با تعامل، گفتگو و نشست و برخاست و به اصطلاح قدرت چانه‌زنی و مسئله مشکلات بین اصلاح طلبان با رهبری و قوه حاکم حل بکنن، نقطه قوت ایشون بوده و نشون داد که اون سیاست و اون نگاه و اون نگرش اگر در میان اصلاح طلبان در اون مقطع طرفدار داشت و ایده‌ای را باور داشتن، کشور به این روز نمی‌رسید. کشور به جایی نمی‌رسید. آقای احمدنژاد سرمایه 800 میلیارد کشور رو به اینجا برسونه و وضعیت خب می‌بینیم که همون سیاست رو اون زمان کسانی که نقد می‌کردن و تا به یک دهم پایین‌ترش هم حاضر بودن بدن و وارد همین مسیر و پروسه بشن. و همین الانش هم که با هم صحبت می‌کنیم می‌دونیم که چگونه دنبال هستن. من اوجش رو بذاریم اجازه بزنم، مثلا قانون مطبوعات رو اوج ضعف آقای کروبی می‌دونستن که در مجلس شروعش رو گرفت، در حالی که آقای کروبی سخنش خیلی سریع و روشن بود. لایحه مطبوعات قانون به مهمترین ویژگی قانون ثبات و دوام میشه در هر نظام حقوقی. فرق قانون حتی با آیین نامه در اینه که قانون ثبات و دوام داره. مجلس پنجم در اواخر عمرش قانون مطبوعات رو تصویب کرد، مجلس ششم اولین برنامهش رو گذاشت که این رو تغییر بده، یعنی قانون چند ماه از عمرش نگذشته میخواد تغییر بده. ایشون به لحاظ حقوقی گفتن ثبات و دوام اصل حقوقی است، اینو برهم نزنید. یک، دو، به لحاظ سیاسی رهبری با این تغییر در این مقطع مخالفه و گفتی شما بدین سال دیگه قانون نیست، اما اجازه بدین قانون حداقل یک سال اجرایی بشه و نقاط قوت و ضعفش پیدا بشه. و این سخن رهبری بدون شک و تردید سخنی کاملا درست و صحیح بود، اما تو اون فضای احساسی دوستان تصمیم گرفتن همین مسیر رو برن. گفتن که اگر این مسیر برید نمیشه، شورای نگهبان جلوی داستان رو میگیره. بعد میبینید نشد، داستان انجام نشد و به هر حال آقای کروبی به عنوان کسی که مصالحه میخواد بکنه و دوستان میخوان برن جلو مثل تراکتور و آقای کروبی اجازه نمیده، این رو توی افا ایجاد کردن. خب کجان این دوستانی که اون روز با تراکتور میخواستن برن جلو بعد از 88 کجان؟ میدونید شما ما الان در جنبش صف یه سری شهید داشتیم، مثل همین شهید سهراب عرابی، مثل ندا و درحاجی، یه سری کتک خورده دنباز داشتیم، یه سری اسیر داریم که تو زندان هم، یه سری هم مفقود الاثر داریم. این مفقود الاثر ها کجا نونه که اون روز این شیر شجاع بودن و هیچ کس جلو دارشون نبود، هم قوه مجریه دستشون بود، هم قوه مقننه دستشون بود، هم همه سیستم دستشون بود و تازه میگفتن میخوایم از حکومت بیرون بریم و مطالبات بیشتر داشتن. این روزها یه روز از منشورهای حقوق بشری میگفتن، یه روز از مسائل دیگه میگفتن. این روزها که پدر مردم در اومد 88 به بعد، چرا اینا یک نامه ننوشتن؟ چرا یه بیانیه ننوشتن؟ چرا یه راهنمایی شرکت نکردن؟ چرا یک کلام حرف نزدن؟ فرضاً اساسا ما الان دنبال این پرونده های دوستان مفقود الاثرمون میگردیم، کجا اینا؟ ببینید حرف گنده و بی حساب زدن که معیار نیست. سخن اینه که کسی که حرفی که میزنه مرمش باشه، یک دهامش رو پای حرفش بریز. اون روز دو قوه دست این جریان بود، چرا باید به هم بزنه؟ طبیعی بود که باید حل و فصل موضوع می‌پرداخت. دعوا هم دعوای سیاسی بود، برای دعوای سیاسی آدم کشور رو به هم نمی‌ریزه که، برای اینکه یه قوا رو در اختیار یه فرض کنه جریان مخالف شماست یا موافق شماست. طبیعی است با چانه‌زنی باید تلاش کنه. اما 88 فرق اساسی داشت. 88 در زندان‌ها و مراکز رسمی بچه‌های مردم رو دستگیر کردن. نه تنها انتخابات تقلب شد، اتفاقات بسیار وحشتناک اتفاق افتاد. اینجا بود که دیگه مرزمون داستان به هم می‌ریزه، دیگه قدرت چانه‌زنی کار نمی‌کنه. اتفاقا اونم ابتدا به کار گرفته میشه از طریق نامه نگاری. وقتی که جواب نمیده اینجا دیگه باید مردش باشی، اینجا باید از خود گذشتگی بکنی، اینجا باید وارسته باشی و حاضر به پرداخت هزینه بشی، چون روز روز کتک خوردنه بچه های مردم. برای پدر من که خیلی ادب احترامش، همتون میدونید همین حکومت رو همیشه میگه که میگفتی که بنیانگذاران انقلاب سابقه مبارزه زندگیش از همه اینه که الان اصلا بیشتره. خب اینه که میگفتن یار ما، خب آقای کروبی هم سکوت میکرد، همین الان هم به عنوان یک آدم دوست داشتنی و فریخته و صلی علی محمد یار امام اومد برای صلوات هم میفرستادن. کروبی که مشکلش این نبود که حکومت چی بگه نگه، کروبی مشکلش بود که اتفاقات که افتاده باید علنی بشه، بلکه درمان بشه. و به همین دلیل اون سیاستی که تو کل روش و منشش بود و اتفاقا رابطه خوبی هم با آقای خامنه‌ای داشت، هیچ مشکلی هم اتفاقا خیلی هم خوب بود، تو از نفوذ کلامش تو خیلی از مسائل حل کرد، خیلی از زندانیان سیاسی رو بیرون آورد، خیلی هایی که امروز تو خارج از کشور هستن میتونن اگر آقای کروبی تو اون مقطع نبود و تو اون مقطع رایزنی نکرده بود ممنوع خروجیشون برطرف نمیشد. دفتر رئیس مجلسش رو تبدیل کرد به دفتر به حال خانواده های زندانیان سیاسی. بسیاری از مشاورانش با ایشون دعوا میکرد، میگفتن شأن رئیس مجلس نیست شما نشستی اینجا با خانواده زندانیان سیاسی نشست و برخاست میکنید دائم. مثلا گفت حکومت چه شأن، مگه مقام شأن داره؟ اگه هست برای این کار من افتخار میکنم، من یه روز یعنی بچه خودم پشت در این زندان بودن. ببین هیچگاه میتونید با گرایشات مختلف حتی به لحاظ فکری بسیاری از این دوستان با آقای موافق نبودن، هنوز هم نیستن، اما خودشون به لحاظ اخلاقی همین مدت محبت کردن برای ایشون نوشتن. اون شرایط و اون فضا اون نوع ادبیات رو میطلبید و اون کار رو میطلبید. من فکر میکنم از نقاط قوتشی که اتفاقا تو زمان ای کاش بقیه هم اینچنین عمل میکردن و ما به اینجا نمیرسیم. اما بعد از 88 هم واقعیت ایستادگی میخواست، مقاومت میخواست، کتک خوردن میخواست. ایشون وقتی که به مردم میگه من 22 بهمن میام خودشم میره، بنابراین خودشم با 74 سال در اون مقطع کتک میخوره، از کمرش از پاش بخش زیادی از بدنش زخمی میشه. برایش دیگه اینجا دیگه اون کردی من با این سابقه بودم مهم نیست، مهم اینه که مردم رو گفته بیاد و خودش میره. من فکر میکنم خدا رو شد مردم ما به یک گروه سیاسی خوبی رسیدن در طی این حوادث که صرف نظر از اون احساسات که در مواقعی بالا پایین میشه ببینن که چه کسی حرفی که میزنه پای سخنش میسته. و مهمتر نیست من تموم بکنم این که قضاوت در مورد افراد در شرایطشون رو باید با توجه به همون تاریخ و همون شرایط انجام بدن. قطعا هم که ابتدای کلامم گفتم این دفاع رو از پدر کردم به شما عرض بکنم، من خودم میتونم در نقش یک منتقد جاهایی که اتفاقا آقای کروبی در دوران اصلاحات کوتاهی کردن رو حالا روی برنامه یه بحثی بپردازم و نقد بکنم، چرا گذر زمان نشون داده که شاید اون تصمیم دیگه ای اتخاذ میکردن اون تصمیم اثر و کارایی بیشتری داشته.
خواستم درباره حصر بپرسم از شما، اینکه دستور حصر رو از این لحاظ که مسئولیت حصر با چه کسی هست، شما فکر میکنید که با کی هستش دقیقا، با چه نهادی یا با چه شخصی هستش دقیقا؟
ببینید هیچ کس تا کنون به طور رسمی مسئولیت حصر رو نپذیرفت. نظام حقوقی ما حصر رو اصلا به رسمیت نمیشناسه، در نظام حقوقی کشور ما حصر معنا و مفهومی نداره. حصر در بسیار نظام‌های حقوقی بدین معناست که مجازاتی تخفیفی است برای مجرمین کیفری که سیستم احساس میکنه اینا میتونن در منزلشون زمینه بازگشت به جامعه رو پیدا بکنن. و معمولا حالا تو سیستم‌های کیفری یه تگی هم به متهم میزنن و تا یه دایره‌ای هم اجازه میدن از عرصه خانگی خارج میشه. اما در جهان سوم حصر برای رهبران سیاسی معمولا اتفاق میفته. قانون ما چه تعریفی تو این زمینه نداره، اما رویه‌مون اعمال شده است. هم من بارها گفتم از زمان قاجار بوده تا زمان پهلوی و بعد از انقلاب. در مورد پدر ما تا الان هیچ مقام رسمی قضایی که مسئولیت رو نپذیرفته، چون هیچ حکم قضایی وجود. اعمال مجازات باید از طریق مقام قضایی باشه. اصل قانون زمینه مجازات میگه حتما باید تعریف بشه باید مراحل دادگی طی بشه و بعد از اون میتوان مجازات رو بر علیه کسی اعمال کرد، آن هم تنها از سوی مقام ایستگاه قضایی از طریق دادگاه. خب این مراحل ما میدونیم نشد. میگن شورای امنیت ملی تا کنون هیچ دستوری اصلا ما از اینجا ندیدیم. به نظر میرسه که مراحل نه تنها قانون حتی درمیان در این مورد تا کنون طی نشده، اما اخباری که داشتیم شنیده شد بعد از روی کار آمدن دولت با آقای شمخانی این پرونده به شورای امنیت ملی ارسال شده.
ببخش از کجا ارسال شده آقای کروبی؟
به نظر میرسه ببینید موقعی که تو دستگاه قضایی نباشه و تا در جامعه که شفاف نیست هیچ کس نمیدونه این پرونده اصلا کجا بوده که حالا به قول شما ارسال شده. اما به نظر میرسه که بالاتر از حد اختیارات مربوط به دستگاه قضایی بوده. من چون نمیدونیم، همه میتونه تحلیل باشه، خبر نیست، اما میتونم ارجاع بدم به آقای سردار مقدم، احمدی مقدم و یا آقای لاریجانی که در موردی گفتن که پرونده هسته رهبران در اختیار مجموعی نیست و با رهبری است. بنابراین به نظر میرسه که این پرونده از سوی رهبری باید در واقع اجازه ارسالش داده بشه، حالا در هر کمیته جلسه نمیدونم کارگروه هر آنچه که دیده در هر مجموعه ای بوده و چنین روندی طی کرده بشه. البته منصفانه باید بگم به سری از افراد که این حرف هم میزنن، اونا میگن که بعضی ها برخورد معتقد به برخورد تندتر بودن و از باب جنبه مخففه میگن که در واقع رهبری مخالفت میکرده و برای اینکه برخورد سبکتری با اینا انجام بشه دخالت کرده. نمیدونیم، امیدواریم یه روز جامعه ایران شفاف بشه و بیشتر راجع به این موضوع اطلاع بشه.